بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد. و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله العظیم الحجت الثانی عشر روحی و ارواح العالمین لهم فدا. در کتاب طهارت عوارضش یک فصلی است که درباره انفعال آب قلیل بحث میکنه. متن عروه اینه: الراکد و بلا مادتن انکان دون الکر ینجس و بالملاقات. حتی به رأس عبرتن، عبره با عین نیست، با همزه است، می‌فرماید که آب راکدی که کمتر از کر باشه و چشمه نداشته باشه، بسته به مرکز نباشه، ماده یعنی مرکز، چشمه، مرکز نباشه، چشمه نداشته باشه، در اثر ملاقات با نجاست نجس میشه. گرچه به سر سوزن از نجس باشه، حتی به رأس عبرت، عبره یعنی سوزن، رأس نیست. بعضی از مطالبی است که مربوط به آب کر، اونها رو الان بحث نداریم. فعلا بحث ما روی آب قلیله، یعنی آبی که کمتر از کر، کمتر از کر ممکنه به اندازه فرض یه لیوان. وقتی میگن دون الکل، دون الکل اطلاق داره دیگه، یعنی حتی شامل میشه مثلا به اندازه یه مشت از آب برداری، خب دون الکل میشه دیگه، از کل کمتر میشه. و وقتی میگه راکت، راکت میدونی که آب بارون میریزه، این آب بارون که میریزه این راکده دیگه. بعد ماده هم که نداره، ماده یعنی وسته به چشمهی، نهری، جایی هم که نیست، مرکزی هم نداره. رضا از هر جهت میخواد اینو بحث کنه و در واسه کم باشه. در این باره سه قوله فقها. قول اول قول مشهور فقها هاست، این ها میگن که ینجس بالملاقات، خب صاحب قوله هم با کیه؟ با همین. قول دوم قول ابن ابی عقیل عمانی است. عزیزان من، ابن ابی عقیل عمانی استاد شیخ مفیده در فقه، شیخ بیشیشون درس کند، و بعضی از روایات و کارهای فقهیش رو مستقیمن از امام حسن عسکری گره از دیگه اون حضرت. بعضی میگن معاصره، بعضی میگن نه اواخر عمر حضرت بود. بعد هم محدث کاشانی، ایشان هم تبعیت کرد از این فتوا، فتوایی ایشون میگه. ایشون میگه که لا ینفع بالملاقات، یعنی آب قلی صرفا با ملاقات نجس نمیشه. لابد ایشون میخواد بگه که بو یا رنگ یا مزهش تغییر کنه، لابد اینه دیگه، مادامی که بو یا مزه یا رنگش تغییر نکنه صرف ملاقات احسنتون انفعال ایجاد نمی کنه. خب بزرگ مردی هم هست، مثل محدث کاشانی هم با ایشون هست. البته در مستمسک آقای حکیم یا در تنقیه های خویی این آدرساش هست، یعنی ما دیگه آدرس نمیدیم، لفتش اینه کتاب ها دیگه الان همه آدرس دهی شد دیگه. نظر سوم تفصیل، تفصیل بین نجاسات و متنجسات. نسبت به اولی ینفعل بالملاقات، نسبت به دومی لا ینفعل بالملاقات. اینو محقق سبزواری یعنی صاحب کفایه داره، صاحب کفایه محقق سبزواری هست، آخوند ما منو آخوند ایشون دارم. بعضی از علما و مراجع متأخر مثل صاحب کتاب تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله جلد یک صفحه 77، شما ما این مدار تلمس کردم از محضره ایشون فرسالله فاضل من کردم مقداری محضره ایشون هم بوده و خب اصول کفایه کامل بودم ولی خالص کم بود. اینا خب چون شاگردان امام بودن اومدن چیکار کردن؟ تحریر الوسیله رو معیار قرار دادن و کار خوبی کردن. ایشان میگه که مسئله نجاست آب قلی با ملاقات نیازی به روایات نداره، مستند شرعی نمیخواد، مدرک روایی نمیخواد. میشه میگم چرا؟ میگه برای خاطر اینکه عنوان کل و قلیل در فقه موجوده، نفس این دو عنوان کافی است برای اینکه ما نیازی به روایات نداریم، چون فقه ما میگه که کر پاک کننده است، قلیل به راحتی نجس میشه، خصوصیت کر رو نداره. ایشون دقیقا خدمت را از این عباراتش رو دارم. فرمید بلیون کنن یوغال لأنه لا حاجة إلى الرواية أيضا، لأن ثبوت العنوانين يعني عنوان كر عنوان قليل في الفقه وتحقق الامتياز بينهما لا محالة يكفي في الفرق بينهما، كافية دیگه. وقتی میگیم کور، وقتی میگیم قلیل، میگه که همین اندازه یکفی فی اثبات مدهل مشهور. میگه اصلا مشهور نیاز به دلیل نداره. خب شناخت مردم اللهی بود، فقیه بود و فقیهشون واقعا هم فقیه بود و هم اصولی، خیلی استفاده کرد. لکن به نظر می رسد که عنوان شرعی در کلمات فقها در صورتی نیازمند به مستندات روایی نیستند که اون عنوان شرعی در مقام بیان حکم باشه، نه در مقام بیان موضوع. مثلا صم للرؤیه افتر للرؤیه، اصلا استهلال خودش حکمه، یعنی از موضوعات شرعیه ایست که حکمش با خودشه. اما اگر موضوعات شرعی احکام زیادی داشته باشند، به اعتبار هر حکمی نیازمند به مدرک روایی است. مثل طهارت و نجاست صید. خب صید خودش موضوع شرعیه، سگی که میفرستی صید میکنه میان، خودش چیه؟ موضوع شرعیه. اما آیا اونجایی که گاز گرفته، دهن گرفته، اوورده، اون پاکه، نیاز به چی داده؟ روایت داده. درسته یا نه؟ اون اندازه ای که از این سید استفاده میشه حلیته، یعنی خوردن گوشتش چیه؟ حلال. اما طهارت یه سبب شرعی میخواد. در اینجا هم بحث ما روی انفعال و عدم انفعال آبه. درسته یا نه؟ خب این نیاز به چی داده؟ روایت داده. چرا؟ چون روایت چند طایفه داره که به زودی عرض می‌کنم. چهار طایفه داره روایت. بعد این طوایف روایت رو بررسی کنیم. یا مثلا آب قلیل از بالا روی دست نجس بریزه پاکه، یا مصابی هم طاهره متحره. اینا همه چی میخواد؟ روایت میخواد. یا مثلا در ملاقات آب قلیل با کر پاک میشه خود قلیل، دوتا یکی هم سطح اینجا آب کره، یکی هم آب قلیل نجس، یه نهر کوچیکی بهش وصل بشه فقط، حالا پاک میشه یا نه؟ اینم نیاز به چی داره؟ روایت داره. با وقت همینطور از اینکه عنوان مثل اون عنوان بود بجه استحلال بود، حرف شما درسته، ولی این عنوان از عناوینیه که صرف امتیاز کافی نیست. امتیاز نمیتونه کفایت کنه، امتیاز بین قلیل و کر نمیتونه. بعد نگاه کنیم ببینیم دسته های احکام، طوایف احکام، اینها چگونه هست، یکی پس از دیگری از طوایف احکام رو روایات رو بررسی کنیم. نمیشه همینطوری کلی نظر استاد رو مطرح کنیم. اتفاقا خودش تو خارج اصول همین عناوین رو بررسی میکنیم. در هر صورت خدمت رو از کنم که ذهن دیگه، ذهن فقیه که گرایش پیدا میکنه روی این قضیه. حالا پس نیازی به چی داریم؟ دلیل داریم، باید نیازی به روایت. ما نسبت به قول اول باید در دو مقام بحث کنیم تا بحث منقرد بشه. یعنی یک برادر طلبه‌ای که تو درس خارج اومده تو این قسمت بخواد اینجا رو حاشیه بزنه، باید حتما این دو مقام رو ببینه، یعنی حاشیهش غلط در میاد. مقام اول مقام ادله است. ادله مون هم روایات. مقام دوم مقام تعارضه. و نگاه کنیم که روایات تعارض دارن یا نه، متعارضن یا نیستن، تو متعارض چیکار کنیم. یعنی در واقع ما زحمتمون مضاعفه، دو تا زحمت میکشیم، یه زحمت برای اینه که اصل روایت رو پیدا کنیم، یه زحمت برای اینه که ببینیم متعارض هست یا نه، ازا پختگی لازم داره. اما مقام اول، در مقام اول عزیزان من، صاحب ریاض در جلد اول ریاض صفحه 144 میگه 200 حدیث داریم. ایشون میفرمایید خب میشه الاخبار المتواتره دیگه. خیلی مزه داره فقه، واقعا آدم تحقیق میکنم خیلی شیرین. دانشگاه هیچ جای کشوری هیچ جای دنیا به اندازه درس خارج ما پژوهشی نیست. ای درس خارج پژوهشی یاد اونجا شما طلاب محترم باید رو درس خارج بیشتر فکر کنید، بیشتر مقایسه کنید. خیلی استاد میکنه پژوهشی شما. این تا کجا دقیقا محققین ما اینجوری توی کتاب های دانشگاهی نیست که یا مثل مرحوم شیخ الطائفه، شیخ طوسی رحمت الله علیه، ایشان از شیخ انصاری در کتاب طهارت ببخشید یا مثل شیخ انصاری در کتاب طهارت می‌فرماید 300 حدیثه. مرحوم علامه طباطبایی صاحب کتاب مفتاح الکرامه در جلد 1 صفحه 73 ایشان قائل به تواتر معنویه، یعنی تمام این 200 حدیث یا 300 حدیث اینا همهشون چی هست؟ تواتر معنوی دارن. ممکنه لفظه ها مختلف باشه ولی معنایشون یک. یه مطلب رو بخوان بگن، یه محتوا رو بخوان بگن، ولی مثل آقای حکیم و هو الحق قائل به تواتر لفظی هم، منتها تواتر لفظی نه به این مقدار، به مقدار 200 تا 300 تا. بالاخره تواتر لفظی هست، یعنی ممکنه که 80 تاش متواتر عین لفظ باشه یا 30 تاش عین لفظ باشه، باز هم همون تواتر میشه. خب میدونید که تواتر حجت شرعیه هست، غیر قابل خدشه هست، باید به محتوایش عین محتواش فتوا بدید، نباید استنباط کنید، استنباط رو بذارید کنار. اینه دیگه در تواتر دیگه اینقدر قوی میشه. پس در واقع قول مشهور برابر شد با یک سری روایات متواتر و اخبار متواتر که ما باید اینو بررسی کنیم. دوستان من، چون 200 حدیث یا 300 حدیث یا کمتر و بیشتر رو بخوام توی درس خالص بیاریم، خب شما بقیه خودتون میبینید طولانی میشه و در تدوین هم اذیت میشید. منتها یه دستبندی کردم، دستبندی من اینه که 4 طایفه این اخبار در جفر بود. این 4 طایفه رو میخوام بگم دقیقا، حالا روایت تحضیر میکنم مده 4 طایفه یکی میگم. طایفه اول روایاتی هم که ما را از وضو گرفتن و آشامیدن از ظرفهایی که در اون ظرفها قطره خونی ریخته شد یا پرندهی که منقارش نجس بود نک زده بود، ما را از نوشیدن، از وضو گرفتن این موردها نهی میکنه، لذا بهش میگیم اخبار ناهیه. پس یک سری روایات ما روایات ناهیه است. حالا من آدرسش رو میتونم عرض کنم، منتها خب اصالتشیه یه تیکی، یکی رو از همه اینا هم. اینا که روایات ناهیه هستن دو دستن، دسته صحیح هم دسته موثق هم. عزیزان دیگه ضعیف اصلا تو این به باید ضعیف نده، دسته صحیح هم دسته موثق، مثل صحیحه علی ابن جعفر ان اخیه. خب اگه بگه علی ابن جعفر ان اخیه، برادرش کی میشه؟ امام رضا علیه السلام. بله، وقتی میگه علی ابن جعفر ان اخیه میشه امام رضا علیه السلام. میفرماید که و سألته عن رجل رعیف، رعیف یعنی خوندماغ، سوال کردم از مردی که خوندماغ شد و هو یتوضا، در حال وضو گرفتنه، داره وضو میگیره. فتقطر قطرتا فی حنائه، داشت وضو میگیره، یه قطره از خون دماغش ریخت و زهر. هل یسلح الوضوع منه، آیا وضو از این عنا جایزه؟ صلاحیت داره یعنی؟ جایزه یا نه؟ این آب مجوز شرعی داره که برای وضو ادامه بدم؟ امام رضا فرمود لا، نه، قشنگ نهی کرد، فرمود لا. متوجه اید؟ یه روایت هم از موثقه میخونم، موثقه عمار ابن موسی. عمار ابن موسی دوستان عزیز من از اون 3000 شاگرد امام صادق، ایشان کتابی هم در فقه داده، چند تا کتاب داشته، مثل یه محضر امام صادق کتاب طهاره رو خوند. ایشون هم حکم به توسیخ داره، یعنی همه شون گفتن که از طرف امام صادق حکم به نقل روایت موثق. از امام صادق پرسید که اگه کبوتر با آب نوک بزنه چه حکمی داره؟ امام فرمود اگه منقارش نجسه حق نداری با اون آب حضور بگیری، اما اگر منقارش نجس نبودش کرد. سوئل اما تشرب و منهل حمامه، همون کبوتر دیگه. فقال کل ما اکل لحم و هو فتوضع من سعره و شر، فرمود هر چیزی که پرنده ای که حلال گوشته نیم خوردهش میشه خورد و میشه بزرگ گره. بعد فرمود آخرش الا انترا فی منغارهی دمن، یعنی نجسن دیالا، مگر این که ببینی منقارش چیه؟ نجسه. فَإِنْ رَعَيْتَ فِي مِنْقَارِهِ دَمًا، اگه دیدی تو منقارش قطر خونیه یا نجاستیه، فَلَا تَوَضَّعْ مِنْهُ وَلَا تَشْرَبْ. دوستان روایاتو هم مقایسه بخونید که روایت خونی شما قوی بشه، زبونتون لحش بشه، بیاد دل خود بخون، نه یک ساده هست، چون روحت بودی سخته و خدا نکرده جوری نشه که روحت خودی به شما مشکل ایجاد بکنه در روحت. تمام تلاشتون رو بگذارید که روایات نوره، واقعا نور، خیلی روحت خودی. مرحوم صاحب جواهر، جواهر رو نوشت، مرحوم صاحب مستمسک میگه که صاحب عربت الوسقا 7.5 بار جواهر رو مطالعه کرد و دست به قلم این کتاب فقه پویا رو نوشت. بالاخره این ذخیره ایست که در دست ماست، نباید این ذخایری که در دست ماست این ذخایر رو از بین ببریم، این ذخایر رو نتیجهش رو بخواییم نمس نکنیم. حیف مبایسه کنید، مطالعه کنید. عزیزان من، شما ها تو متن معرفت و نفسید، روزی که درس اومدید معرفت و نفسی هستید جناب، چون شما علمتون سمعتی نیست، علم شما رفتاریه، علوم رفتاری یعنی معرفت و نفس. چرا ریزشی میکنید؟ چه سببی باشه؟ پیداش کنید. ما الان توی جلسمون گناه نبود که از ساعتی شروع کردیم تا اینجا همش سباب. چرا ریزش میکنید؟ این ریزش ها از کجاست؟ فکر نمی کنید کمکاری؟ فکر نمی کنید برای کارون کمکاری؟ ببین یه حدیث صحیح سند داریم که امام صادق از زراره نقل میکنه، در کامل و زیاره هست، میگه اگر کسی هر روز یادنامه امام حسین رو بخونه، هر کجا بمیره امام حسین رو میبره تو کربلا و دفن میشه. ببینید پس ما کمکاریم دیگه. خیلی کمکاریم، مزمون نمیده درس. چرا مزمون نمیده؟ علتش اینه که ریزش هم توجه نشد، نمیتونی چی کار کنی. به ثمر برسید، ثمرتون هم این باشه که قدرت معنوی شما شکست نخوره. خدایی نکرده این مدرت معنوی شکست بخوره، عیبه. الان یه رو به پنج از اونه در نماز شب بلند نشید، ظلمه. همسر از اون باید ببینه در کنار شما، شما خواب رو زدید، عشق رو زدید، همه چی رو زدید، عشق قاطی نکنید بین اوقات مناجات با اوقات همسر بدید. نماز ظهر عصر شما غالبا ناقصه، میبینم تون 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 یه نماز با. ما آمدیم خوز آخر، ما این بخواستیم جی نماز بخونیم میرفتیم کاسب میشدیم دیگه، مثل میکانیکا کندیک داریم هم میبندن. ما یه برنامه بر خودمون داریم، میخوایم زحمت کنیم بر جامعه. باور کنید یکی از دوره‌ای که رفته بودم برای زاهدان ختم بخاری، شب که از جزیره اومدم حتما مصاحبه گیره آخوند اونا، من هم اومدن روی سر بنده بعد از 50,000 سنی بودن صحبت کردم، مواسه اخلاقی بود، دو سال همی رو میبرد. به من گفتن که ایشون شاگرد آقای بهجته، من میدادن که شما نگفتی چرا اینجای استاد نماز میکنه؟ آدم خنده میاد. اعتراض نکردی؟ چی بزنه نمیدن چی؟ نماز مسجد حرام دیدید، مسجد نبی دیدید، خیلی دوست داشتم جواب رو پخش کنه نگرد. پس کردم که شما طلبای سنی حافظ قرآنید، گفت بله. شما طلبه، گفت بله. پس کردم الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، یعنی قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، یعنی پس این که خندهت میاد به خاطر این که مریض تویی، تو به مقام ذکر نرسیدی، تو به مقام خشیت نرسیدی. اگر کسی در دل شب مناجات کنه تو باید بخندی؟ بیماری از توه نه؟ صدای مناجات رو بشنوی، نگه مناجات همینه دیگه، آدم گریه میکنن. صدای گریه هامون تو خونه قطع شد، صدای ناله هامون قطع شد، ناله ای نداری، اتاق خلوتی نداری، رضا اثر نمی کنیم، اثر مثال نیست، تأثیراتو نداری. صبح درس خارجی اصول هش کردم، بعضا باور کنید نگرانم از این که شهدایی که همسایه ما بودن ما میشناسیم دیگه، بعدا بمیریم اینا پس همه نماز خوندن، پس بعد نماز خوندن برمامت دوستامون نماز ما تازه طلبه ما جماعت بودیم دیگه، دلوی نه چی بگیم، خجالت اونو میاد. ما جامون بلوانن در یه جای دیگه ایم، اونو توی نفرسن با که نماز خوندن. بعد فقط توصیه همین دیگه، کم نیاریم پیش این بچه ها، پیش این عزیزان. نمیخوام علکی شما رو باد کنم، نه، مناجات داشته باشید. بعد او ربکون تضرعن و خیفه، اصلا خیفه با خوف فرقش نمیده دیگه، خیفه وصفه، حالته، یعنی تو جانت خیفه باشه. خوف نه، خوف وصف نیست، حالت نیست، جانمون خیفه هست، جانمون اینه. نه ازا دوستان گل من، رفقای خوب من، طلبان نصیحت کن، خیلی کارا گذاشتید زمین، کار اصلیتون زحامت بر نفس بود، تسلط بر شهوت بود، حاکمیت رو کنار نگذارید، دو سنگر علم و تقوا رو با هم پرواز بدید. بچه گل من، شما نماز و قضا نکنید و خوب نیست. فرزندان من، شما مواظب باشید، سن مثل برق، اون وقت من هم مثل شما پای درس ایران نشسته بودم، نگاه شد میکردیم جهانی دارن اینا، ببین اونم رفت، ما یتیم شدیم، من نداره، همینجوری سن مثل برق میره. بایما کم برق الخاطف با همینجوریه، خدای نکرده ترخ زندگی نکنید، دوستتون دارم، این تموم میشه، این کتاب با ما هم تموم کرد، آخرین هم تموم میشه، اما معرفت و نفس تموم، هر روز ورق جدیدی داره، هر روز ورق نوعی داره. انشاءالله بقیه را فردا بفر الله لنا و لکن انشاءالله و سلام علیکم و رحمت الله.